بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب من ابتدای جلسه سپاسگزاری بکنم از فرشتگان گرامی، دوستان عزیز در فرمشکده فقه حقوق و همه حضاری که در جلسه دارن و عرض پوزش دارن از حضار محترم، به جهت اینکه عدد افتضاح میکرد که خدمت بزرگواران باشن و حضوری عرض عدد داشته باشن، جهت اینکه زمان طوری بود که تلفن حضور نبود، از همه بزرگواران پوزش میکردن. در رابطه با کتاب موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت، که خب محصولی است که پژوهشکده فقه حقوق با حمایت پژوهشکده در واقع تنظیم شده است و خب سالها مطالعات حقیر و استفاده‌ای که از محضر بزرگواران داشتید در این کتاب منعکس شده، این است قابل عقل هست که روند تحقق انقلاب اسلامی همواره در واقع بحث اقامه حدود مطرح بوده و بعد از استقرار حکومت اسلامی و جزا مقدس جمهوری اسلامی یکی از مسائلی که شالش برانگیز بوده و حتی به افتراقات سیاسی منجر شده است بحث اقامه حدود و چگونگی اجرای اون در عصر غیبت بوده است. خب نگارنده در کتاب دیگری که به عنوان مشروعیت اقامه حدود و تعذیبات در عصر غیبت بحث شده بود، با اصل مشروعیت رو در اون کتاب مورد تحقیق قرار داده و به عنوان یک اصل موضوعی در این اثر هم مشروعیت اقامه حدود رو پذیرفته است و در واقع با پذیرش این مبنا مورد بحث شده، گرچه بیزاران استهزار دارن که این دیدگاه تنها دیدگاه نیست، دیدگاه غیر مشهوری اینجا وجود دارد که مشروعیت اقامه حدود رو دچار چالش میبینن یا گاهی توقف در اقامه حدود در عصر غیبت شده است. و اما نگارنده با توجه به ادله تحلیلی و ادله نقلی که مطرح کرده است، ادله تحلیلی مثل مفهومیت تأثیر حدود، حرمت اختراع نظام، وجود فلسفه مصلحت تشریع حدود، استناد به ولایت حسمه، و ادله نقلی مثل اطلاق ازمانی ادله حدود، روایات حفص بن قیاس، مقبوره عمر بن حنظله، معتبر ابی خدیجه و طرقی شریف حضرت صاحب زمان عبدالله به اصحاب نیعقوب، به نوعی در واقع مشروعیت به عنوان اصل موضوعی پذیرفته است و موانع و به اصطلاح راهکارهای نهادهای جانشین رو در دو فصل مورد بررسی قرار داده. موانع متعددی به عنوان موانع اقامه حدود در عصر غیبت مورد بحث است. این تأکید باید ابراز بشود که این اثر تمام تلاشش بر این است که مبتنی بر فقه جواهری و بر اساس همون اصول فقه متداول در حوزه مباحث مطرح بشه و بدون هیچ گونه اونجا شکنی در بحث فقه و اصول مباحث مطرح بشه، با یک مبنای متکی به نظر مشهور و مستند به ادله در واقع اصل بحث شروع شده و در بحث موانع هم اگر موانع طرح شده است، سعی کرده است که به شدت احتراز بکنند از اینکه تحت تأثیر نظریات و دیدگاه‌ها راه انفعال رو بپوید یا اینکه تحت تأثیر تسلق قرار بگیره، بلکه سعی شده با نگاه در واقع دید موانی و موانع مورد بررسی قرار بگیره. موانع متعددی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله موانع بحث عدم تأمین اهداف و مجازات های حدی عنوان یک موانع مطرح شده است. البته تأکید می شود که ممکن است این موانع در کلام بزرگان مطرح نشده باشه، اما در واقع ما این رو به عنوان یک مانع احتمالی مطرح کرده باشیم. خب که به منظور در واقع این مانع اهداف مجازات های حدی بررسی شده، اهداف متعددی از آیات روایات استخراج شده است که بزرگواران می توانند به منظور بررسی اهداف مجازات ها به کتاب مراجعه بکنند و نهایتاً بعد از طرح اهداف متعدد به این نتیجه و جنبندی رسیدیم که در مجموع می توان دو هدف به هدف علاقات هدف یعنی هدف 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 به اصطلاح مجازاتی مانع تحقق عدالت هست یا با عدالت در تعارض هست یا بازدارندگی ندارد و رابطه این دو هدف به هدف عدالت و بازدارندگی از مباحث بسیار مهمی هست که مورد توجه باید قرار بگیرد. افزون بحث مجازات های حدی بحث تضاهم احکام شرعیه هم هست از موانعی مورد بحث قرار گرفته که این تضاهم در واقع تضاهمی است که در تنفیذ احکام برای حاکم شرع اتفاق میفته و سمخ این تضاهم ها تضاهماتی است که در تنفیذ احکام و در قالب حکومتی یا در تنفیذ احکام حکومتی در قالب کلام مطرح میشه نه در قالب خود. مصادیقی که در این تحقیق بررسی شده حرمت وحدت دین، حرمت تضعیف حکومت اسلامی، حرمت اقتدار نظام و اضطرار اجتماعی است که تا به حال ما معمولا اضطرار در سطح فرد تحلیل میکردیم، اما بحث اضطرار در بحث کلام و در بحث اجتماع هم مورد بحث هست، مورد بررسی قرار گرفته است. وجود شبهات یعنی مانند بحث کرامت انسانی، مخالفت مجازات های اسلام با کرامت انسانی، خشونت مجازات های حدی فواهش است که مطرح شده و به خوبی مورد نقد قرار گرفته است. حتی بعضی نظریات که دخالت مذهب رو در امر کیفر گذاری دچار چالش میبینند و معتقدند که اگر ما در کیفرها به دنبال اختلاف راه باشیم، هر گونه هدف در کیفر به نوعی نگاه ابزاری به انسان به اصطلاح تلقی میشوند، یا نگاه تاریخمندی که بعضی به مجازات های اسلامی دارند در این اثر مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ادعا این هست و اثبات بوده است که مجازات اسلامی نه تنها ملاقات با کرامت انسانی ندارد، بلکه مجازات ها کاملا کرامت محور بوده. میشوند گفت که کرامت محور بودن یکی از گزاره های بنیادین یا گزاره های محوری به نقد تطبیق مجازات های اسلامی است. قدم حدود خبر واحد در اونطوری از مواضعی است که بررسی شده است و نداخته بر این باور است که با توجه به اینکه عمومداری حجیت خبر واحد سیری اغلاست و سیری اغلا در این لوبیست و اغلا در امور مهم در بین امور مهم و امور غیر مهم فرق میگذارند، بر این باور است که به صرف خبر یک صده با توجه به مشکلاتی در وصل وجود خبر واحد هست نمیتوان احکام شدید کیفری رو اثبات کرد. آری میتوان به خبر صده بر نفی احکام با توجه به اینکه موافق با اصول قواعد بنیادین هست استناد کرد، اما در اثبات مجازات های شدید کیفری به صرف خبر صده مادام که به وصول اطمینان منتهی نشده است نمیتوان استناد کرد. نهادهای جانشین در فصل سوم بحث شده است که سه نهاد جانشین مورد بررسی قرار گرفته: نهاد نخست مجازات های عرفی و نهاد دوم تعزیر و نهاد سوم در واقع اجرای امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک نهادی که میتواند جنبه کیفری هم داشته باشد بحث شده است. عمدتا فقیهانی که مجازات های اسلامی در اصل قیمت مجازات حدی را مشروع نمیدانند به سمت مجازات های تعزیری گرایش پیدا کردند و گفتند تعزیر باید جانشین شود. اما بسیاری از مشکلاتی که در بحث تعزیر بر اساس مبانی در بحث حدود مطرح است ممکن است در بحث تعزیر هم مطرح بشود. مثلا یکی از ادله که برای من از اقامه حدود در اصل قیمت مطرح می شود لزوم امام، وجود امام، حکومت امام معصوم است. خب این در بحث تعزیر هم ممکن است این شبه مطرح بشود که تعزیر و مجازات تعزیری هم با توجه به ادله ای که الفاظ نفس امام در ادله به کار رفته است ضرورت دارد که توسط امام اقامه شود. یکی از بحث بسیار مهمی که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است امکان جانشینی مجازات های عرفی است. امکان سنجینی جانشینی مجازات های عرفی از حدود است. ادله ای چون امضایی بودن مجازات های حدی، طریقیت مجازات های حدی مطرح شده است، اما نگارنده بر این باور است که امضایی بودن مجازات های حدی با توجه به تفصیلی که از امضا می‌شود که صرفاً به معنای رضایت مثلا به سیره اولای رضایت آن مجازات هایی که صادقاً بوده است نیست، بلکه امضا خود تأسیسی را در بر دارد. امضا به گونه که هر گونه تأسیس را نفی کنند نیست، بلکه خود متضمن تأسیسی مطابق با امور عرفی یا سیره اولای مجازات های حدی است که متداول و رایج بین اولا بوده. پس امضایی بودن نمیتواند مبنایی باشد برای اینکه بتوان با تغییر مدل پای عرفی مدل تغییر هم تبدیل کرد به مدل پای عرفی را جایگزین آن نمود. تربیت مدل پای حدی مستند به روایات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. روایات متعددی بررسی شده که به نوعی دلالت بر طریقیت میکند. تنوع مدل ها در برخی از ذرایم حدی بحث امکان جایگزینی یعنی یک مجازات به جای مجازات دیگر، امکان تأثیر اقامة حد در سرزمین عدو، تقریب مجازات بیما و مواس مختلف نصیب آن میتواند از مطالبی باشد که شاهد بر طریقیت هستند. گرچه این نظریه با ظواهر عدلیه با توبیدی و ثابت بودن مجازات حدی و با نظر مشهور نزد فقیهان در تعارض است، اما نگارنده بر این باور است که ادله طریقیت اگر با دقت نظر بیشتری در نظر بگیرد در نظر گرفته شود با توجه به تعییرات متعددی که وجود دارد میتواند مورد تعیید باشد و شواهد متعددی بر آن وجود دارد. در پایان تأکید بر این نکته ضروری است که آنچه این اثر به دنبال آن بوده است در چارچوب فقه سنتی و فقه جواهری شکل گرفته است، اما اگر ما به دنبال بررسی یا تأسیس در واقع فقه حکمران در مباحث جزایی باشیم و به همین فقه جزا فقه نظام جزایی رو مبتنی بر مبانی و مکتب حقوقی اسلام ترسیم بکنیم میطلبد که کار جدیدی صورت بگیرد و مکتب حقوقی اسلام در فقه نوگیفری به اصطلاح بازنمایی شود، مشخص شود، افعال این مکتب روشن گردد، مبتنی بر اون نظام شکل بگیرد، سیاست ها که امروزه میتوان سیاست جنایی رو به عنوان نمادی از سیاست و تلقی کرد، سیاست گذاری ها و تنظیمگری ها در مورد روشن بشود تا نهایتا به قواعد بنیادی مبتنی بر مکتب مبتنی بر نصوص نائل بیاییم. از اینکه وقت دوستان عزیز فضلای گرامی گرفته شد و طبیعتا به جهت ارتباطی که در فضای مجازی برقرار شد چالش ها و موانعی هم حتما وجود داشته است از همه بزرگواران پوزش می طلبم و از بزرگواران از خواهشمند هستم که حقیر رو از نقطه نظراتشون نسبت به مطالبی که در این کتاب ابراز شده است و حتما سرکت نبایز هست محروم نقل. سپاسگزارم. خدا نگهدار همه دوستان در کنار امام رعوف و همه بزرگواران هستم.